سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه غذایی جهان WFP میگوید این اداره در بدل کمک به مردم در افغانستان از آنها پول مطالبه نکرده است. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان در پیام ویدیویی در توییتر دیروز گفت:
بعضی از اشخاص دیگر در فیسبوک و واتساپ هستند که وانمود میکنند با WFP کار میکنند. همچون پیام ها جلی بوده و فرم های ثبت نام را که شریک ساخته اند جلی میباشد. WFP از رسانه های اجتماعی چون فیسبوک و واتساپ جهت تماس با مردم و ثبت نام مردم برای کمک ها استفاده نمیکنند.
اخیراً در شبکه های اجتماعی پیام های منتشر شد که در آن از مردم خواسته شده است برای دریافت کمک از برنامه غذایی جهان در بدل 50 افغانی ثبت نام کنند. اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید اولین محموله کالاها از چین به سوی افغانستان از طریق دهلیز زمینی تازه ایجاد شده حرکت کرده است. عبدالسمید دورانی سخنگوی این اداره در پیام ویدیویی گفته که با استفاده از این دهلیز اقتصادی انتقال کالاها به افغانستان 2 هفته را در بر خواهد گرفت، در حالی که به گفتهش در گذشته 2 ماه طول میکشید. چین، قرقیزستان، ازبکستان و حکومت طالبان توافقنامه ایجاد این دهلیز را جمعه گذشته امضا کردند. ایالات متحده میگوید که انتظار دارد پاکستان علیه همه گروه‌های تروریستی اقدام کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پاکستان را متحد مهم در امر مبارزه با تروریسم می‌داند و از آن کشور توقع دارد که بر ضد همه گروه‌های تروریستی مبارزه کند. در همین حال در وبسایت وزارت خارجه آمریکا به نقل از نت پرایس، سخنگوی این وزارت از کمک بشری 53 میلیون دلاری به پاکستان در سال جاری خبر داده شده است. ایالات متحده در 20 سال گذشته چندین بار از پاکستان خواسته است که بین گروه‌های تروریستی تفاوت قائل نشود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان بر رهبران سایر مذاهب هشدار داده که نمی‌توانند از دین برای توجیه جنگ استفاده کنند. او این مطلب را ظاهراً در انتقاد از کلیسای ارتودکس روسیه بیان کرده که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور در جریان تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین حمایت کرده است. پاپ فرانسیس دیروز در 7th کنگره رهبران مذاهب جهان در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان از اشتراک کنندگان خواست تا در نکوهش جنگ و توجیهات مذهبیان با هم متحد شوند. وی به طور مشخص به روسیه یا اوکراین اشاره نکرده است و قرار است کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم کرکت این کشور را برای اشتراک در رقابت‌های جهانی 20 آوره سال 2022 اعلام کند. فرید هوتک سخنگوی این بورد:
افغانستان کرکت بورد برای کمیته
گزینش کرکت بورد افغانستان بعد از ارزیابی بررسی دقیق و در نظر گرفتن همه موضوعات در آینده نزدیک ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان را برای جام جهانی اعلام خواهد کرد. کمیته گزینش تیم همه جانبه را معرفی خواهد کرد که بتواند از افغانستان در این جام نمایندگی کند.
انتظار می رود مسابقات جهانی 20 آوره کرکت از 12 اکتبر تا 7 نوامبر برگزار شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ملل متحد روی برنامه تطبیق واکسین سرخکان و کودکان در افغانستان تاکید می کند.
به گفته سازمان ملل متحد بیماری سرخکان به دلیل عدم واکسین کودکان در همه نقاط افغانستان بیشتر شیوع یافته و 367 کودک جانهایشان را از دست دادند.
ایالات متحده 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق اعانه در سوئیس انتقال می‌دهد.
این پول برای مقاصد کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد الا که در حالت بسیار حاده.
افغانستان شامل چند کشور است که به مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم دعوت نشدند. مردم در نیمروز می‌خواهند که کار تطبیق پروژه‌های نیمه کاره در این ولایت دوباره آغاز شود.
مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده، چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی‌ها زندگی میکنه.
و برنامه‌های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. سازمان ملل متحد میگوید ده ها هزار کودک در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند و از این میان صدها تن جانهایشان را از دست دادند. به گفته ملل متحد تطبیق واکسین سرخکان میتواند بسیاری کودکان را از مرگ نجات دهد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید کودکان افغان که دچار سوء تغذیه شدید هستند به طور خاص در معرض خطر مرگ بر اثر بیماری سرخکان قرار دارند و بسیاری از این کودکان در نتیجه مریضی سرخکان جانهایشان را از دست میدهند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی 11 میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و در معرض تهدید مستقیم بیماری سرخکان نیز قرار دارند. اما به گفته این سازمان دو دوز واکسین ارزان از این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری میکند. دکتر فریدون زدران میگوید کسانی که واکسین سرخکان شدند این بیماری را با آسانی سپری میکنند.
ما شما رو کلس واکسین اخلی دهد.
کودکانی که واکسین شدند اگر به سرخکان مبتلا هم شوند خفیف خواهد بود. در صورت تطبیق واکسین تداوی این بیماری در خانه امکان پذیر است. کودکانی هستند که دو سه بار به این مرض مبتلا شدند، یعنی با وجود واکسین هنوز به سرخکان مبتلا شدند، ولی مشکلی نیست. در صورت سطح بلند مقاومت وجود کودک این مریضی به سادگی تداوی می شود.
با گفته سازمان ملل متحد بیماری سرخکان به دلیل عدم واکسین کودکان در همه نقاط افغانستان بیشتر شیوع یافته و از ماه جنوری تا آگوست سال جاری میلادی 65470 مورد مثبت این بیماری ثبت شده و 367 کودک نیز بر اثر بیماری سرخکان جانهایشان را از دست دادند. این در حال است که بیشتر موارد بیماری سرخکان در افغانستان ثبت و راجستر نشده. در کشورهای پیشرفته و سرعتمند جهان خطر بیماری سرخکان با واکسین کودکان در دوران طفولیت از بین رفته است، اما در کشورهای مانند افغانستان که خدمات صحی ضعیف است فاجعه ایجاد می کند. تحقیقات نشان می دهد که حتی در صورت بهبودی کودکان از سرخکان مقاومت بدن آنها ضعیف شده و کودک به سادگی می تواند به سایر بیماری ها مبتلا شود. در افغانستان علاوه بر سرخکان انواع اسهالات نیز در بین کودکان شیوع یافته است. زلزله ها و سیلاب های امسال باعث افزایش و گسترش بیماری های ساری نیز شده است. سرخکان یکی از ساری ترین بیماری هاست، طوری که اگر یک فرد مبتلا به این بیماری به فرد سالم که واکسین نشده نزدیک شود 90% امکان ابتلا به این بیماری وجود دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ایالات متحده اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می‌دهد. انوارالحق احدی وزیر مالیه پیشین افغانستان یک عضو بورد مدیریت این صندوق است. آرش همایون با آقای احدی گفتگو کرده.
بله، ما به حیث عضو معتمدین هیئت معتمدینی که برای اداره یک صندوقی که جدیداً افتتاح شده برای افغانستان ما به حیث عضو او تعیین شدیم. هدف عمده ای است که یک مقدار پول بانک در افغانستان، بانک در امریکا تحت خطر بود که امور نجات بتیم و بهترین رایش یا یکی از رای نسبتا خوبشی بود که اینه به سوئیس انتقال بتیم.
آقای اهدی، شماری از افغانها نگران هستند که اگر این پول مصرف کمک‌های بشری شود پشتوانه افغانی ضعیف خواهد شد. این پول به چه شکل و در چه زمین‌های مصرف میشه؟
این پول برای مقاصد کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد الا که در حالت بسیار حاد مشکل بشری اگر بیاید، ولی اکثرا برای امور مالی و با امور پولی از این استفاده می شود. برای کمک های بشری بانک جهانی و بانک آسیایی در حدود 1 میلیارد دلار برای امسال برای افغانستان تخصیص کرده و حکومت امریکا هم در حدود 814 میلیون دلار دیگه برای کمک های بشری تخصیص دادن.
آقای اهدی، آیا پول باقی مانده در افغانستان بانک هنوز هم در بانک های امریکاست به این صندوق منتقل می شود یا در امریکا نگهداری خواهد شد؟
پول باقی مانده افغانستان بانک 3.5 میلیارد است و هنوز کارش از محکمه خلاص نشده، گرچه یک محکمه ابتدایی او به نفع افغانستان تصمیم گرفته، ولی فعلا موضوع در محکمه بالاتر است و معلوم شد که اوجا چطور می شود.
گفتگوی بود با انوارالحق احدی، وزیر مالیه پیشین افغانستان و عضو بورد مدیریت صندوق که انتظار می رود ایالات متحده 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان را به آن انتقال دهد. درباره انتقال این مقدار پول به صندوق اعانه در سوئیس با یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم گفتگو کرده ایم که تا دقایق دیگر پخش می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نوی 12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. ویدیوهای پخش شده که نشان می دهد شماری از کسانی که از ایران جنگی جبهه مقاومت ملی گفته می شوند و از سوی افرادی که نیروهای طالبان خوانده شدند تیرباران می شوند واکنش هایی را به همراه شده. گزارش در این مورد.
در ویدیوی پخش شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که افراد مسلح طالبان در یک منطقه کوهستانی که ظاهراً کوههای پنشیر خوانده می‌شود، افراد را تیرباران می‌کنند. در این ویدیو افراد طالبان ادعا می‌کنند که اینان نیروهای جبهه ملی مقاومت هستند.
نه مقاومت ولادی.
هرچند در این ویدیو با گونه واضح معلوم نمی‌شود که شمار اسیران چند نفر است، اما صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت تعداد آنان را 8 تن گفته است. در این حال در یک ویدیو دیگر 2 تن با دستان بسته دیده می شوند که افراد مسلح طالبان هنگام ثبت ویدیو ادعا می کنند آنان تسلیم شدگانند. در ویدیو شنیده می شود که طالبان بازار شدگان را توهین زبانی می کنند. اما در ویدیو سومی که نشر شده جسدهای امین دو دیده می شود که ظاهرا سرهایشان با مرمی زده شدند. هرچند طالبان تا کنون در مورد این کشتارها چیزی نگفتند، اما ویدیوهای نشر شده واکنش‌هایی را در داخل و بیرون از کشور برانگیخته است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یانما به تازگی گفته است که از موارد نقض حقوق بشر در پنشیر و دیگر بخش‌ها به شدت نگران است. این نهاد روز چهارشنبه در صفحه تویترش نگاشت با شدت نگران آخرین ادعاها در مورد نقض جدی حقوق بشر در پنشیر و جاهای دیگر هستیم. طرف ها تعهدات بین المللی روشنی با شمول رعایت حقوق بازداشت شدگان دارند. یانما وضعیت را زیر نظر دارد و خواهان محاکمه عاملان هر جنایتی است. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در تویتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی، زخمی کردن، شکنجه کردن و بدرفتاری با آنان همه خلاف اصول بین المللی هستند. خانم گاسمن در ادامه تویت خود نوشته است برای کسانی که تفنگهایشان را بر زمین میگذارند و تسلیم میشوند دیگر مخالف مسلح گفته نمیشود. اسوی هم شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت در صفحه تویتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی یک عمل محکوم شده در قوانین اسلامی و بین المللی است. خانم اکبر در صفحه تویتر خود نوشته است گزارش های تکان دهنده در مورد کشتار اسیران در پنشیر با دست طالبان تکان دهنده و انزجار برانگیز است. این گونه عمل کرده اساکر، فرماندهان و مقامات طالبان باید از سوی محکمه بین المللی جزایی و سایر میکانیزم های مستندسازی و پیگیری شود. سبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت به رهبری احمد مسعود ناوقت روز سه شنبه در تویتر خود طالبان را به نقض کنوانسیون های جهانی برخورد با اسیران جنگی متهم کرده و آنان را به جنایت جنگی متهم کرده است. این در حال است که در چند روز اخیر گزارش های از درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه ملی مقاومت و تلفات برخواسته از این برخوردها نشر می شوند. ذبیح‌الله مجاد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که افراد آنان در ولسوالی های روخه، دره و افشار در عملیات به شمول سه فرمانده مهم جبهه مقاومت 40 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر بازداشت شدند. اما جبهه ملی مقاومت ادعا کرده است که در چند روز گذشته آنان 63 طالب را در پنجشیر کشتند. به علت عدم دسترسی به محل درگیری ها تا کنون کلام منبع مستقل این گزارش ها را تایید نکرده است.
9 8 7
انتار کننده با استفاده از
می دشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریونگ دو زدونگی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
به مراسم جنازه ملکه الیزابت دوم از افغانستان و چند کشور دیگر دعوت نشده است. انتظار می رود که این مراسم دوشنبه هفته آینده در لندن برگزار شود. ملکه الیزابت دوم پس از 70 سال سلطنت پنجشنبه گذشته درگذشت. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
افغانستان تحت تسلط طالبان، ونزوئلا و سوریه نتوانستند که دعوتنامه‌های رسمی را برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم دریافت کنند و به کشورهای بلاروس، میانمار یا برما و روسیه پیوستند که در فهرست دعوت شدگان به این مراسم قرار ندارند. دعوتنامه‌ها برای اشتراک در این مراسم برای اکثر کشورهایی که بریتانیا با آنها روابط دیپلماتیک دارد ارسال شده، اما بریتانیا با سوریه یا ونزوئلا روابط دیپلماتیک دارد و وضعیت سیاسی در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال گذشته نیز به این معنی است که هیچ نماینده از کابل به این مراسم دعوت نشده است. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم روز دوشنبه در شهر لندن پایتخت بریتانیا برگزار می شود. الیزابت دوم پس از 70 سال سلطنت در بریتانیا بعد از ظهر پنجشنبه گذشته در قلعه بالمورال در استراحتگاه تابستانیش در اسکاتلند درگذشت. الیزابت دوم هنگام وفات 96 سال عمر داشت و با درگذشت او بزرگترین فرزندش چارلز 73 ساله به حیث پادشاهی بریتانیا جانشین او شد. در مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم از 6 کشور جهان خواسته نشده که هیچ نماینده ای را بفرستند و کشورهای مانند ایران، نیکاراگوا و کوریای شمالی که فقط در سطح سفرا دعوت شدند از سایر کشورها متمایز می شوند. این در حال است که اکثر کشورها می توانند رهبر یا نماینده تعیین شده ایشان را به اضافه یک مهمان بفرستند. کشورهای مشترک المنافع یا کامنولت که پادشاه بریتانیا را به حیث رهبر خود حفظ می کنند می توانند صدر اعظم و یک مهمان، گورنر جنرال و یک مهمان، کمیشنر عالیشان و همچنان اجازه دارند که 10 شهروند عادی کشورهایشان را برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم بفرستند. همچنان دارندگان نشان صلیب ویکتوریا و صلیب جورج نیز می توانند در مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم اشتراک کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان در امریکا به یک صندوق اعانه در سوئیس انتقال شود. وزارت خزانه امریکا دیروز در اعلامیه گفت صندوق این پول را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی افغانستان حفظ می کند و آن را برای اهداف مشخص مصرف خواهد کرد. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به این باور است که دارایی ها همیشه باید حفظ شوند. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که دارایی های ملی چی نقش مهم در اقتصاد یک کشور دارند؟
رزروهای بانک مرکزی که به شکل استراتژیک نگاه میشه و پشتوانه پول ملی است در ثبات اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی نهایت نقش مهم دارم. به گونه مثال پول ملی را ارزش را تثبیت میکنه و اگر پول ملی سقوط بکنه و ارزش خود در برابر سایر اسعار از دست بده به دلیل نبود پشتوانه، فقر زیاد میکنه، تورم زیاد میکنه و بیچارگی مردم بیشتر میشه. مثلا اگر یک کارمند دولت 10,000 افغانی معاش داشته باشه و در نرخ مبادله افغانی در مقابل دلار 80 افغانی باشه، این آدم در حقیقت 125 دلار پول به دست میاره که با معیارهای بین‌المللی قدرت خرید محاسبه میشه. اگر پول ملی سقوط بکنه مثلا 500 افغانی یک دلار مبادله شود، در اون صورتی به عوض 125 دلار 20 دلار به دست میاره و قیمتا خب بر مبنای افغانی در دنیا تثبیت نمیشه، بر مبنای پول سخت یا هارد کرنسی تثبیت میشه. بران نبود پشتوانه ملی بر پول ملی سبب میشه که ارزش از او در مقابل اسعار خارجی سقوط آزاد بکنه، مانند دهه 90 که یک دلار امریکایی تا 100,000 افغانی هم مبادله می شد و یک فاجعه خواهد بود و مزید بر مشکلات فعلی که ما داریم و سبب بحران شدید تورم و در این زمان فقر و بیکاری و ورشکستگی اقتصادی خواهد شد.
یعنی آقای حافظی، هدف شما ای است که پول به جای مصرف باید حفظ شود؟
تمام پول ملی افغانستان که نیاز به پشتوانه داره و این ریزرف های از او مربوط اسعاری از او که 9.5 میلیارد است باید محفوظ باقی بانه و فقط به مقصد اعتبار پول ملی در برابر سایر پول ها استفاده شود و به هیچ مقصد دیگه نباید استفاده شود. هر گونه کاهش دهی و از بین رفتن از این سبب فاجعه بزرگ اقتصادی میشه که جلوش هیچ کس گرفته نخواهد توانست.
چرا حرف از میلیاردها دلار اکنون به 3.5 میلیارد دلار رسیده؟
دارایی افغانستان 3.5 میلیارد نه، بلکه جمع 9.5 میلیارد دلار است. معمولا در مورد 7 میلیارد از او که در رزرو بانک آمریکا به امانت با مفاد گذاشته شده بود سخن زده میشه، اما از 2.5 میلیارد باقی مانده از او که در بانک‌های اروپایی از جمله سوئیس کردیت است کمتر حرف زده میشه. جمع این پول‌ها پشتوانه پول ملی افغانستان است و این نباید به 3.5 میلیارد دلار تقلیل پیدا بکنه.
در نهایت در مورد 3.5 میلیارد دلار دیگری که بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخته خواهد شد، چی اقدام آقای حافظی صورت خواهد گرفت؟
از جمله 7 میلیارد که 3.5 میلیارد از اون می‌خواهند به قربانیان 11 سپتامبر بدن، نه بنیاد حقوقی داره این تصمیم و نه بنیاد اقتصادی، به خاطر از اینکه هیچ فرد از افراد مربوط به افغانستان در حوادث 11 سپتامبر دخیل نبود و در این تراژدی قرن سهم نداشت. لحاظا به گناهی که افغان‌ها انجام ندادن نباید دارایی مردم افغانستان مورد دستبرد قرار بگیره.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز می گویند که توقف کار پروژه های مختلف در این ولایت برایشان مشکلات آفریده. آنان میگویند که پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کار بسیاری پروژه ها در این ولایت متوقف شده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
ما در مسیر را که میخواسته بین طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عق شده. امید 32 ساله میگوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم خواه اولاد خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود ما اولاد خواه خانم خود از دست نمی داده.
خواست هو از حکومت سرپرست طالبان این است.
خواهش داریم که سرک برماجو کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن یک باشنده محلی هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمامی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خو خرید کرده بتونه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا برخی از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضا را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یکی دیگر از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیل است که ولسوالی کنگ با مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریا هلمند و طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوالای رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخی سرک ها یاد شده، مثل سرک القوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه، بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ و یا نمایشی تنها به افتتاح از باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در میلی خود باشه ایده استیم که افتتاح شد، متاسفانه که فعال روی ازو کار نشد. خواهشمند استیم که روی پل پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر را ما میخواهیم که در این بخش کار کنن.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش پنج مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه او مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میرست با ضرر اینا نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه، دکتر زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی. همی خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیزتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم سنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 9:30 صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. برنامه غذایی جهان WFP میگوید این اداره در بدل کمک به مردم در افغانستان از آنها پول مطالبه نکرده است. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های منتشر شد که در آن از مردم خواسته شده است برای دریافت کمک از برنامه غذایی جهان در بدل 50 افغانی ثبت نام کنند. اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید اولین محموله کالاها از چین به سوی افغانستان از طریق دهلیز زمینی تازه ایجاد شده حرکت کرده است. عبدالصمد دورانی سخنگوی این اداره در پیام ویدیویی گفته که با استفاده از این دهلیز اقتصادی انتقال کالاها به افغانستان 2 هفته را در بر خواهد گرفت، در حالی که به گفتهش در گذشته 2 ماه طول می کشید. ایالات متحده می گوید که انتظار دارد پاکستان علیه همه گروه های تروریستی اقدام کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پاکستان را متحد مهم در امر مبارزه با تروریسم می داند و از آن کشور توقع دارد که بر ضد همه گروه های تروریستی مبارزه کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان بر رهبران سایر مذاهب هشدار داده که نمی توانند از دین برای توجیه جنگ استفاده کنند. او این مطلب را ظاهراً در انتقاد از کلیسای ارتودکس روسیه بیان کرده که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور در جریان تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین حمایت کرده است. و قرار است کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم کرکت این کشور را برای اشتراک در رقابت‌های جهانی 20 آوره سال 2022 اعلام کند. انتظار می رود مسابقات جهانی 20 آوره کرکت از 12 اکتبر تا 17 نوامبر برگزار شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر. بنابر اظهارات دکتران و مسئولان زایشگاه های شهر کابل، سبب اکثر واقعات سقط جنین و زایش شدن نوزادان کارهای ثقیل و بیش از حد مادران حامله است که از سوی خانواده هایشان بر آنها تحمیل می شود. برخی از دکتران می گویند که مادران حامله در دوره های اول حاملگی به مراقبت و توجه جدی نیاز دارند، ولی در بسیاری از خانواده ها به صحت مادران حامله توجه نشده، برعکس کارهای زیادی بر آنها تحمیل می شود. نسرین یکی از زنان است که در منطقه خوشحالخان کابل زندگی می کند. به گفته او چند قبل طفل 4 ماه وی در نتیجه انجام کارهای ثقیل زایش شده است.
رفتم در شفاخانه طفلکم زایی شد دوجه دکترها گفتن که کار زیاد کردی ضعیف بودی طفلت زایی شد کار زیاد است دیگه خودم هستم تنها همیه واره روزی یک جور کالا می پوشن تاریک می باشم می خیزم کل کار خودم می کنم دنا خوردن نمی رسم تا می خوف دنا در جمع پاکاری خانه می باشم اگه کار نکنم اولش خوشیم ایورایم لط میکنه که تو چرا کار نمیکنی ما تو را به می خاطر آوردیم که تو کار ما را کنی پیسه مصرف کردیم ارسی کردیم تا بیاریم دیمجا که کار ما را کنی دست ما را سبو کنی ما را به می چوب شکشتاندن چیز چوب مشکنانم سطلای و بیار داودان بنداز پایپ خوب شرطی داشته باشن بمبکو بیار داودانا را پرکو تکلیف ما نمی فهمم که تکلیف دارن یا ندارن شی می فهمانه شی می بزن بزن اما قنم انسان از حیوان خانسته.
شاگل یک تن از زنان است که 2 سال قبل پسرش را عروسی کرده است و میگوید که در عروسی پسرش پول زیادی مصرف کرده و حالا عروسش مجبور است که مسئولیت تمام کاروبار خانوادهش را به دوش خود بگیرد.
سال میشه که این بچه یک مزن دادیم، اینم یک آروس است. ما مریض شدیم، کار کردن میتونم، تندور میکنیم، خمیر کنن، نان پخته کنن، میمانداری ایال مازیتی برایش از کالا بشویه، از اولادای خودش برایه مجبور است دیگه می کارا بکنن. ما پیسه خرج کردیم، پول خرج کردیم، اینا آروس آوردیم دست ماسه بکنن. بچه یکای دیگه میگه خودش کردن نمیتونه دیگه، مجبور است عاملدار ما کارش بکنه دیگه.
بی بی زهرا یک تن از مهاجران ولایت ننگرهار که اکنون در زیر خیمه در کابل زندگی میکنه.